بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در این شبها و در این ایام که ماه مبارک رمضان است و ماه ضیافت الهی و ماه برکت و رحمت و مغفرت است، رو شما این برنامه رو انتخاب کردید و انشاءالله خداوند توفیق و اعمال شما رو در این ماه روز افزون و مورد قبول و لطف خودش قرار بده و در این ایام که در آستانه شبهای قدر و اون شبهایی که برتر از هزار ماه هست و در اون شبها که مقدرات عالم در یک سال رقم میخوره، انشاءالله از خداوند عزیز میخواهیم که آنچه به خوبان عالمش در این شبها عطا میکنه و مقرر میکنه به ما هم عنایت بفرماید و در رأس همه این دعاها و مقدرات مقدر بفرماید فرج مولا و اماممون امام زمان علیه السلام رو در این ثانی که فراروی ما هست. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده و به شما و بینندگان عزیز که امشب بیننده برنامه ما هستید این توفیقات رو بده و انشاءالله در رأس همه دعاهاتون فرج امام زمان علیه السلام فراموش نشود. ممنون و سپاسگزار هستیم که برنامه ما رو در میان این همه شبکه‌ها انتخاب فرمودید و امیدواریم که بتونیم برنامه‌ای در خور و شأن اهل بیت علیهم السلام و شما بینندگان عزیز تقدیم کنیم. برنامه حبل المتین دو شب در هفته تقدیم شما عزیزان میشه. ما همیشه ابتدای برنامه تذکر میدیم که شاید یکی از بینندگان تازه بیننده برنامه ما باشه و این ارتباط رو با برنامه برقرار کنه. برنامه حبل المتین قصد داره تاریخ اسلام رو، مخصوصا مسائلی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و وجود اومده رو مورد بررسی خودش قرار بده. به هر صورت اسلام بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دچار افتراقاتی شد و مذاهبی به وجود اومد و ما باید پیگیری کنیم و تحقیق کنیم که کدام مذهب مطابق قرآن و سنت است. ما دلایل خودمون رو مطرح میکنیم و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنته و این نشانگر این است که هم حقانیت اهل بیت علیهم السلام و مکتبشون رو میرسونه و همین که شاید برادران اهل سنت ما بهتر ارتباط برقرار بکنن. خدا نکرده این قصد جسارت و بی‌ادبی نیست که بعضی ما مباحثی رو مطرح میکنیم، بلکه اینه که عزیزان ما با حقایق آشنا بشن. قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت تا انشاءالله عزیزان ما پیگیری کنن مطالب رو. انشاءالله امیدواریم که خداوند به ما لطف بکنه که برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم و مورد استفاده و لطف شما عزیزان قرار بگیره. ما خواهش میکنیم که عزیزان بیننده با یک وسعت دید و با واقعا عینک حقیقت یا و حقیقت بین نگاه بکنن و تعصبات رو کنار بذارن تا انشاءالله برنامه خوبی رو داشته باشیم. ممنون و سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشیم و در خدمت استاد عزیز و کارشناس محترم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین منم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم. قضای حوائج، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه از خدای منان مسئلت می کنم و از همه بزرگواران و گرامیان انتظار دارم ما را از دعای خیر بویژه در مزان نجابت دعا در این شبهای ماه مبارک رمضان فراموش نکنند و من در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستم که مداری زودتر
خواهش بکنم سپاسگزاری میکنیم آقا. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم آقا یکی دو تا خبر خوشحال کننده هم خدمت بینندگان عزیز بدیم و اونی که انشاءالله فردا شما مستحضر هستید که یک نمایشگاه قرآن و بین‌المللی هست در تهران و بسیار نمایشگاه جالبی هست و من خواهش بکنم عزیزانی که امکانات دارن و در تهران یا در نزدیک تهران میتونن و به این نمایشگاه سر بزنن حتما برن این نمایشگاه قرآن رو ببینن. حرفه ای را الحمدلله اونجا هست و تعلق به شبکه جهانی ولایت داره که اونجا عزیزان ما هستن و دارن کار میکنن و به بازدید کنندگان خدمات میدن. انشاءالله فردا حضرت استاد هم از ساعت 4 اونجا هستن تا ساعت 5:30 اگر بینندگان عزیز ما در تهران یا در اطراف که امکانات دارن میتونن برن و این نمایشگاه رو بازدید کنن، حضوراً میتونن برن حضرت استاد رو زیارت بکنن و این فرصت خیلی خوبی برای دوستان عزیز و بینندگان ما هستن. انشاءالله سالن اجتماعات، سالن حوزه و همون حرفه اول مشخصه، درب 54 اگر تشریف ببرید اونجا کاملا مشخص است. انشاءالله ساعت 7 هم به صورت زنده از استاد در شبکه قرآن برنامه دارن و ساعت 11:30 در شبکه 4 برنامه خیلی قشنگ راز که واقعا برنامه دیدنی هست اونجا از استاد انشاءالله برنامه خواهند داشت. 11:15 برنامه 11:15. این یک مطلبی بود که برای بینندگان عزیزمون انشاءالله که علاقه‌مند هستن برن و مشاهده کنن و حضرت استاد رو انشاءالله اونجا زیارت بکنن. مطلب بعدی، خب در آستانه شب‌های قدر هستیم، برنامه خیلی خوبی رو انشاءالله بناس و لطف خداوند اجرا بشه و برنامه پربار و پرساعتی رو علی‌القاعده از حضرت استاد خواهیم گرفت و اونی که انشاءالله حضرت استاد با تقریبا 2.5 ساعت ما شب‌های قدر در خدمت استاد عزیز هستیم و تقریبا 30 ساعت اول سوالاتی مطرح میشه، سوالات اساسی که الان خدمتتون عرض می‌کنم و 2 ساعت حضرت استاد پاسخگوی شما عزیزان خواهد بود. محور مباحثی که مطرح میشه و حضرت استاد سوالی رو میپرسند یا آقای یک بیننده‌ای که روی خط میاد سوالی رو میپرسه و حضرت استاد جواب میدن، از اون طرف سوالی رو توسط حضرت استاد مطرح میشه و باید بینندگان عزیزمون پاسخ بده. 3 محور برای این سوالات مطرح شده که من این 3 محور رو عرض میکنم و انشاءالله که دوستان آماده باشن و خودشون رو آماده کنن برای این شبها که علاقمند هستن بیان روی خط و مباحث رو مطرح میکنن. سوال اول و محور اول اینه که چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم، یعنی پیرامون مذهب خود تحقیق داشته باشیم و علل تحقیق از مذهب از نگاه قرآن و سنت چیه؟ این علل تحقیق رو بپرسیم که به نظر شما از کتاب و سنت ما چگونه باید این مذهبمون رو تحقیق بکنیم و پیرو به اون باشیم. دلیل شما، محور دوم میشه دلیل شما شیعه بر امامت الهی و این منصب الهی و خلافت الهی و بلافصل از طرف خداوند که پیغمبر بعد از خودشون بلافصل هست از کتاب و سنت چیه؟ ما باید دلایل خودمون رو بگیم. اگر میگوییم شیعه حق است و اعتقاد به امامت حضرت علی علیه السلام و وصایت بلافصل ایشون رو داره، دلیل ما چیه؟ باید در صورت دلایلمون مشخص باشه. دلیل شما اهل سنت عزیز چیه در مقابل؟ ما این دلایل رو داریم. دلیل شما عزیزان چیه و چرا شما اعتقاد به امامت الهی ندارید و چرا اعتقاد ندارید که این منصب امامت از طرف خداوند اومده و خلافت بلافصل حضرت امیر علیه السلام از کتاب و سنت. این هم سوال دیگه محور بعدی ما که محور آخر هست، چرا شما شیعه عزیز معتقد به خلافت، چرا شما شیعه عزیز معتقد به خلافت جناب ابوبکر و عمر نیستید و دلیل علم شما چیه؟ و چرا شما اهل سنت عزیز معتقد به خلافت جناب ابوبکر و عمر هستید در مقابل دلیل علمی قرآن و سنت شما یا دلیل عقلی شما چیه؟ این مباحث مباحث محوری هستند که هولوش این سه تا محور مباحث مطرح میشه که شما عزیزان ان شاء الله در این شب لیالی قدر روی خط میایید و سوال میکنید و مباحث ما ان شاء الله اینطور مطرح میشه و امیدواریم استاد عزیز بتونن بسته های خوبی رو به صورت به قول معروف بسته های امامتی رو که در این شبهای قدر یادگاری میمونه انشالله و ماندگار خواهد شد انشالله تقدیم عزیزان خواهیم کرد. ممنون، سپاسگزارم. اگر فرصت اگه سوالی دیگه هست بفرمایید.
بله، منم این رو خدمت عزیزان بیننده عرض کنم که انشالله ما تصمیممون بر این هست که یک بحثی تحت عنوان ویژه برنامه امامت و ولایت امشب مطرح میکنیم، یعنی در حقیقت یک کلاس درسی ما امشب داریم، شاید یه مقدار از وقت عزیز بینندگان هم ما امشب بیشتر بگیریم. مباحثی رو همینطور که عزیزمون اشاره کردن، علل تحقیق از مذهب، دلیل شیعه بر امامت امیرالمؤمنین و دلیل اهل سنت بر خلافت جناب ابوبکر، ما این سه محور رو امشب مطرح می کنیم در شب 19، 21 و 23 روی این سه محور با شما بینندگان عزیز سخن خواهیم گفت. البته ما این سه شب برنامه من با تمام برنامه های حبل المتین متفاوت هست. در حقیقت در این سه شب بناز سوالات و پاسخها متقابل باشد. سوال بینندگان از شبکه، سوال بینندگان از کارشناس و سوال کارشناس از بینندگان. ما هر عزیزی که میاد روی خط سوالی مطرح میکنه ما جواب میدیم. حالا نمیشه که همیشه دوستان سوال کنن، اجازه بدن یک دفعه هم ما سوال کنیم. از شیعه یا از عزیز اهل سنت میان ما هم سوال میکنیم، انشاءالله عزیزان پاسخ بدند و محور پاسخها هم بحث امشب ما هست به حول قوه الهی و این رو هم ما وعده میدیم به حول قوه الهی انشاءالله با عنایت حضرت ولی عصر از صدیقه طاهر سلام الله علیها برای بینندگان عزیزی که پاسخ خوب استدلالی بدهند، چه شیعه و چه سنی. حتی اگر یک سنی بیاد روی خط ادله اهل سنت رو بر خلافت ابوبکر و عمر علمی بده، ما برای اینا به قید قرعه هدایایی رو تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. من در خدمت آقای
من خواهش میکنم عزیزان بیننده، حالا با تذکر حضرت استاد دادن انشاءالله اون عزیزانی که واقعا استطاعت و توان علمی دارند بیان و خط رو اون عزیزان اشغال بکنند. دیگه حالا مباحثی که حالا میاد مطرح میشه که خیلی علمی نیست و قابل استفاده نیست و هر صورت ما میخواییم در این شبهای قبل، اینو بارها استاد در شبهای قبل در سالهای قبل هم فرموده بودن که واقعا اگر این کارهای علمی صورت بگیره بالاتر از اون ذکر و عبادت ها خواهد شد و انشالله این اعمال ذخیره آخرتمون باشه و خداوند اگر یک حقیقت رو از حقایق برای ما در این شب روشن بکنه میارزد به همه اعمالی که باید انجام بدیم.
البته این هم بینندگان عزیز دقت کنند، پیرو فرمایشات جناب آقای محسنی، ما در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که پیغمبر اکرم فرمود، این رو مخصوصا عزیزان خوب دقت کنند، یعنی با شش دانگ حواس اگر بره بچه هم خونه دارن سر صدا می کنن، بزرگواری کنن صداها آرام، این جمله رو خوب دقت کنن. رسول اکرم فرمودن شب قدر هر کس عبادت کند مطابق 1000 ماه بلکه بیش از 1000 ماه، یعنی 80 خورده سال، یعنی یک شب عبادت بیشتر از 1000 ماه عبادت برابر بلکه بیشتره. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی شب قدر به جای نماز خواندن، به جای قرآن خواندن بحث علمی داشته باشد، مطالعه علمی کند، جلسات علمی داشته باشد، خداوند 70 برابر به او پاداش میدهد. مرحوم آسد جواد عاملی استاد صاحب جواهر از فقها و مراجع بزرگ شیعه است، کتابی داره به نام مفتاح الکرامه، از کتابهای معتبر دست اول فقهی شیعه است. الان تو ذهنم نیست، در جلد سوم یا چهارم آخر کتاب میگه امشب که شب 23 ماه مبارک رمضان هست و مردم در حرم حضرت امیر سلام الله علیه، ایشون در نجف بودن، در مسجد کوفه مشغول عبادت هستن، مشغول قرآن سر گرفتن هستن و من مشغول نوشتن این کتاب بودم و معتقدم پاداش من 70 برابر اونهاست، پاداش من 70 برابر اونهاست. ولذا عزیزان انشاءالله دقت کنن که این بحث‌های علمی قطعاً بیش از 70 برابر عبادت، یعنی این مباحث علمی است که عبادت ما را با روح میکنه، با معنویت میکنه و انسان را به یک مرحله از کمال میرساند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت. البته ما اون مراسم را انشاءالله بعد از ساعت 12 حالا دوستان اعلام میکنن، در هر سه شب مراسم احیا و قرآن سرگرفتن توسط فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی شخصا اجرا میشه.
اینم واقعا
بله، بنده خودم سال گذشته اگر اشتباه نکنم شب 23 من متوجه شدم که چیزی رو قبلا ما هرچی کردیم که نتونستیم، این امکاناتی نبود که مستقیم پخش کنیم، ولی شب 23 رو مستقیم پخش کردیم و من خودم اونجا بودم. شاید در این به قول عمر نزدیک 60 سالمون هیچ ماه رمضانی و هیچ شب احیایی مثل اون شب برای من با معنویت، با روح و با لذت نبود. ان شاء الله ما دابال ندیده بودیم یک مراسم احیا و قرآن سرگیری توسط مرجع. یک مرجع تقلید برای شما عرض کنم صورت بگیره، مخصوصا حضرت آیت الله مکارم شیرازی یک روزه قشنگی با صدا خواندن که من گمان نمی کنم هیچ روزخان اینطور قشنگ زیبا روزه بخوانند.
بله،
انشاءالله این رو هم عزیزان داشته باشن. ما قبل از ساعت 12 این برنامه علمی مون رو انشاءالله با دوستان داریم، اون مراسم رو هم انشاءالله بعد از ساعت 12 که با یک برنامه های دیگر سخنرانی و غیری هم هست، بعد مراسم قرآن سنگیری و احیا توسط جای مکارم انشاءالله انجام خواهد شد. من در خدمت آقای
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. به مقداری مقدماتمون زیاد شد، فرصتمون کم است. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحث ما پیرامون ادله عقلی امامت بود و بحث علم و شجاعت و عدالت برای یک حاکم اسلامی از کتب برادران اهل سنت مطرح شده بود و پیرامون این مباحث خدمت شما عزیزان جلسات متعددی بودیم و پیرامون اولین قسمت و اولین شاخص برای امامت که علم بود، مباحث مطرح شد و حدیث معروف و جاودانه و ماندنی انا مدیدتون علم و علیون باباها مطرح شد و حضرت استاد پیرامون حدیث جلسات متعددی مطالب رو برای شما بیان فرمودن و ما نسبت به ربات این احادیث که بعضی از علماء اهل سنت مثل آقای ذهبی که واقعا یک نگاهی دوگانه ای داره نسبت به این مباحث مطرح شد و آقای ابوسعد هروی رو مورد تنقیص قرار دادن و او رو از توثیق انداختن و او رو تضعیف کردن. بعد حضرت استاد اومدن این مباحث رو مطرح کردن و گفتن که چگونه است که مثلا یک نفر یک برخورد دوگانه ای باش میشه و آقای ذهبی خودش که در رأس این همه مباحث هست چرا این گونه عمل میکنه، که این مباحث ادامه داشت و تا اینجا رسیدیم که مثل آقای ابن حبان و آقای ذهبی و دیگرانی که هم فکر با آقای ذهبی بودند، فقط این که کسی که شیعه هست او رو تضعیف کردن بدون اینکه دلیلی برای داشته باشند یا یک مشکل دیگه داشته باشه. این مباحث مطرح شد و به اینجا رسیدیم که حضرت استاد مطالب رو فرمودن. من پیگیری سوالاتی که خدمت شما عزیزان هستم اینه که این نگاه تند آقای ذهبی ها جوان سخنان تند آقای ذهبی
امشب بحثمون ظاهرا در رابطه با برنامه امشب باشه، ظاهرا
برنامه‌ای که این مباحث تحقیق و الینا رو اگر میخواد اینا رو مطرح کنیم اشکال نداره، ما در خدمت شما هستیم. اولین سوالی که حالا مطرح است که آقا چرا ما باید از مذهب خود تحقیق بکنیم، یا علل تحقیق از مذهب از قرآن و سنت چیست، که اینا از همون پیرامون همون محورهای شبای قدرمون هست.
بله، چون اگر بنا باشه که اینا ما ان شاء الله همون سه تا سوالی که شما
میخواید از همین امشب اینا ورود بکنید دیگه،
ورود داشته باشیم. بله
خب اینا دیگه بیننده از این استفاده کنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما همونطوری که در سوال آمد گفتیم، سوال اول ما این هست که چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و علل و انگیزه تحقیق از مذهب چیست. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، بله، ویژه برنامه امامت و ولایت، سوال اول چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق از مذهب از نظر قرآن و سنت چیست. عزیزان، این بحث رو البته خیلی مفصل هست و من فقط به صورت خیلی اجمالی و فهرستوار رد میشم، که قبلا هم ما اینها رو به تفصیل ما مطرح کرده بودیم. دستور قرآن بر انتخاب مذهب صحیح، عزیزان میبینن در سوره زمر آیه 17 و 18 داره، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بندگان من که اقوال مختلف را میشنوند و بهترین قول را انتخاب میکنند، از مذاهب مختلف تحقیق میکنند، بهترین مذهب رو انتخاب میکنند. راغب اصفهانی از علمای اهل سنت هست، در مفردات راغبشون میگه تحقیق میکنند از مذاهب و اقوال مختلف، هر قولی که از شبهات به دور هست او را انتخاب میکنند. همین تعبیر را هم مرحوم طبرسی از علمای شیعه دارد. فخرالدین رازی هم میگه بهترین راه برای تصحیح مذهب و دین دو راه است، یکی این که انسان دنبال دلیل و بیانه بر صحت مذهب خودش به دست بیاورد و این هم با مطالعه و بررسی از مذاهب مختلف است. راه دوم هم این است که ادله یک مذهب را انسان به عقل خودش عرضه کنه، هر مذهبی که رهاورد آن با عقل و منطق صحیح بود او را انتخاب بکنه. و همچنین ابن تیمیه حرانی هم میگه انسان اگر از یک قولی و از یک مذهبی، انسان به یک مذهب حقی برود، این پسندیده است، به خلاف اینکه انسان اصرار داشته باشد بر یک گفتاری که هیچ دلیلی ندارد. و قطعاً انتقال از یک قولی به یک قول دیگر، از مذهبی به یک مذهب دیگر به خاطر هوا و هوس، این مذمومه. باز در فتاوای کبراشون میگه که انسان همواره دنبال علم ایمان هست، اگر چنانچه در یک جای انسان برای خودش روشن شد و علم آمد که یک نظریه صحیح هست و به حق هست، انسان نباید هیچ ترسی داشته باشد. این یک نکته. پس قرآن به ما دستور می‌دهد از مذهبمون، از دینمون تحقیق کنیم. هر دینی با واقعیت تطبیق کند، با قرآن و سنت تطبیق کند، با عقل تطبیق کند، ما او را بپذیریم. نکته دوم این که مذمت تقلید کورکورانه و تعصب باطل. خب در اینجا هم عزیزان ملاحظه کنند، در قرآن میگه وقتی به کفار و مشرکین میگن بیایید سخن خدا را قبول کنید، میگن آیا ما بیاییم دستورات پدرانمون، دین پدرانمون، مذهب پدرانمون را رها کنیم، بیاییم مثلا دین شما را انتخاب بکنیم؟ ببینید قرآن خیلی واضح داره روشن میگه، این هم شامل شیعه هم شامل سنی، شیعه بیاد بگه چون پدرانم اجدادم مذهب شیعه داشتن، منم میگم مذهب شیعه، این ارزشی نداره. باید تحقیق کنه، بررسی کنه آیا مذهب شیعه حقه یا مذهب غیر شیعه حقه. یک سنی یک وهابی هم لازم هست تحقیق کنه، بررسی کنه، چون پدران ما اجداد ما علمای ما اینطوری دارن میگن، من هم از اونها تقلید میکنم، این هیچ ارزشی نداره. خود انسان باید بره تحقیق کنه، بررسی کنه. در اصول تقلید نیست. قرآن میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئاً، اگر پدران شما دیوانه بودن، عقل نداشتن، به خاطر بیعقلی یک نظری مذهبی دینی رو پذیرفته بودن، شما هم باید همون رو بپذیرید. خب این خیلی عبارت عجیبیه. در سوره احزاب میگه اون دسته‌ای که تحقیق نمی‌کنن، سخنان پدرانشون، سخنان بزرگانشون، علماشون، سخنان حاکم و سلطانشون رو چشم بسته میپذیرن، فردای قیامت میگن ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبراءنا، خدایا ما بزرگانمون و رؤسامون علمامون گفتن، ما هم پذیرفتیم، فازلون از سبیل، اینها ما را گمراهمون کردن. و فردا وقتی میره گرفتار آتش جهنم میشه. میبینی ابن تیمیه هم در یه گوشه ای گرفتاره، میگه خدایا این من گمراهم کرد، من گمراه نبودم، خدایا به این کسانی که ما را گمراه کردن دو برابر عذاب بده. خدای عالم میگه هم به گمراه کنندگان و هم به گمراه شدگان، هر دو را دو برابر عذاب میدی. گمراه کنندگان روشنه، گمراه شده هاتون نرفتن تحقیق کنن، نرفتن بررسی کنن. اگر این آقایان از ابن تیمیه بت نساخته بودن، نمیدونم شیخ الاسلامش درست نکرده بودن، پشت سرش حورانی میگفتن، قطعاً ابن تیمیه از این کارش دست برمی داشت. و همچنین بزرگانشون، بزرگان اهل سنت هم در این که اینجا مثلا ابن تیمیه سطر آخر رو اگر دوستان ببینن، عزیزان مانیتور من محبت کنن، ابن عابدین میگه لیس علی الانسان التزام مذهب معین، لازم نیست که هر انسان بیه فلان مذهب رو من انتخاب میکنم. یا شما ببینید ابو حنیفه میگه آقا من یقین ندارم همه گفتارم حقه، بلکه شاید همه باطله. و وقتی ابو حنیفه خودش داره میگه من نسبت به فتاوایی که میدهم نه تنها قطع به حقانیتش ندارم، بلکه باطلم هست، وقت ما بیایم بعد از 1300 سال بگیم آقا چون ابو حنیفه اینطوری گفته ما میگیم اینطوریه. مالک ابن انس میگه منم بشری هستم، هم خطا میکنم هم کار خوب انجام میدم، هر حرفی که من میزنم برید تحقیق کنید، موافق قرآن و سنت بود بپذیرید، مخالف بود بندازید دور. آقای شافی میگه آقا لا تقلدنی فی کل ما اقول، هر چی که من میگم از من تقلید نکن. احمد ابن حنبل که خدای کوچیک وهابی هاست میگه لا تقلدنی، بابا از من تقلید نکن، ولا تقلد مالکن ولا شافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری و خذ من حیث اخذو، نه از من، نه از مالک، نه از شافعی، نه از اوزاعی، نه از ثوری، از هیچ کدام تقلید نکن. ببین اینها از کتاب سنت تحقیق کردن، شما برو از اونجا تحقیق کن. آقای ابن تیمیه خدای بزرگ وهابی ها میگه واجب نیست بر هر مسلمانی بره از یک فردی تقلید بکنه. مثلا من آقا میخوام از ابو حنیفه تقلید کنم، از مالک تقلید کنم، از شافعی نه، واجب نیست. و واجب نیست که هر کسی یک مذهب خاصی رو چیکار کنه، انتخاب بکنه، بلکه تمام اینهایی که هستند گفتارشون هم قابل عمل هم قابل ترکیه غیر از پیغمبر اکرم. بعد جالب این هست که میگه من تعصب فمن تعصب لواحد معین غیر رسول الله، هر کس بیاد بگه من فقط و فقط میخوام از احمد ابن حنبل تقلید کنم یا از ابن تیمیه تقلید کنم، و یرا ان قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه، و نظرش هم این است که مثلا سخن ابن تیمیه حقه، سخن احمد ابن حنبل حقه، سخن ابو حنیفه حقه غیر از دیگران، یه فهوه زالون جاهلون، این هم گمراهه هم نادانه. بلقد یکون کافرن، بلکه اون کسی که یک مذهب خاصی رو انتخاب کرده و نظر به گفتار یک فردی دارد کافر است، باید توبه کنه، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. این هم دومین دلیل ما از این که برای شما عرض کنم ما باید تحقیق بکنیم. دلیل سوم ما حدیث افتراق امت به 73 فرقه. اینا ما بارها گفتیم، پیغمبر اکرم فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه متفرق میشن و 73 دسته متفرق میشن. از این 73 دسته یک دست اهل نجاتن، ما بقی جز اهل آتش جهنمن. خب هر کسی هم میگه آقا ماست من شیرینه، حنفی میگه من حقم، من تابع صحابه هستم، سنت و قرآن رو قبول دارم، مالکی میگه، شافعی میگه، احمد ابن حنبل تابعین شد، تو میگن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشه اصلا مسلمان نیست. خب ببینید اشاعره میگن ما به حقیم، معتزله میگن ما به حقیم، ماتوریدی میگن ما به حقیم، زیدی ها میگن ما به حقیم، ابازیه میگن ما به حقیم، وهابی ها میگن اصلا غیر از ما همه کافرن، کلنا کلهم ملا قلی. خب ما باید بریم تحقیق کنیم ببینیم آیا ما از این 73 فرقه جز 72، یعنی اکثریت، عزیزان دقت کنن، اکثریت نه ملاک حق نیست بلکه ملاک باطل هم هست، چون قرآن هم داره ولقد، بله شیطان آمده افراد زیادی و کثیری را گمراه کرده، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا. خب ببینید یا عباراتی که داره و اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم چی، اکثرهم چی، ببینید شاید 10-20 مورد ما داریم اکثریت از دیدگاه قرآن محکومه. اگر چنانچه تمام کره زمین جز یک نفر شیعه بشود، دلیل بر حقانیت شیعه نیست. اگر کل کره زمین جز یک نفر سنی بشود، دلیل بر حقانیت سنی نیست. هر مذهبی که با قرآن و سنت تطبیق کند حقه. معیارهایی که پیغمبر برای فرقه ناجیه معین کرده تطبیق کند حقه، در غیر این صورت خیر. خود آقای حوالی، برای شیخ سفر حوالی، از علمای بزرگ اهل سنت وهابیه و عذر میخوام از کلمه اهل سنت بکار بردم، تقریبا جز مفتیان شماره 2 وهابی هاست. ایشون میگه آقا این حدیث افتراق امت خبری صادق و ما نمیتوانیم روی 70 یا 70 ترسد به یکی ما اکتفا کنیم. فالخیر اذن کل الخیر. من بیام بگم آقا مثلا 7 فرقه داری، 6 فرقه حق منم توی 6 فرقه هستم، 73 فرقه هست، 72 فرقه حقه، من توزه 72 هستم، نه این ملاک نیست، شاید همه 72 اهل باطلن. میگه آقا تمام خیرات در این است که ان یبحث الانسان عن الحق و یعتقده و یدعو الیه. بهتر این هست که انسان بیاد از حق تحقیق کند و به حق معتقد بشه و به حق هم دعوت کنه. و این خالفت ها دنیا کلها، اگر تمام دنیا با او مخالفت کنن. خیلی عجیبه از یک وهابی، خلاصه که همچه حرف حق زدن خیلی واقع
عجیبه.
وقتی من عبارت رو وقتی پیدا کردن برام اصلا خیلی جالب بود، حتی رفتیم این مجله رو دیدیم که واقعا این عبارت صحیحه، مدار پایین بالا آیشون دوباره یک حاشیه نزده، تحریفی نزده. و ان یجتن و زلال و ید او الى نبده، و این که انسان زلالت رو بشناسد و از زلالت دوری کند و مردم را هم دعوت کند که از زلالت دست بردارند. ولو داهنه و اصحابه کله، اگر سه تمام اصحاب و دوستانش با او به مخالفت و درگیری برخیزند. ولذا این قضیه کاملا واضح و روشن هست. بعد هم حدیث خلفای اثنی عشر هست که ما دیگه مفصل دربارش گفتیم که پیغمبر میگه خلفای من بعد از من 12 نفر هستن و و این که ضرورت امامت در نزد فریقین، این هم ما باز مفصل درباره این صحبت کردیم دیگه، من به خاطر کمی وقت این بحث دیگه اشاره نمی کنم. ما در خدمت
خیلی ممنون هستیم آقا. محور اول رو فرمودید، محور دوم هم اگه لطف کنید که حالا دلیلش چیه بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت امیر علیه السلام از کتاب و سنت چیه، ممنون میشیم تا انشالله بتونیم توی این فرصت کوتاه دلیل سوم بپرسیم که انشالله مطلبی باشه برای بینندگان عزیز که انشالله پیش شما.
من در اینجا یک بحثی رو داشتیم با دوستان عزیز که اثبات خلافت امیرالمومنین در 5 دقیقه. خب این رو ما یک دفعه حضرت عالی مسافرت تبلیغی به خارج از کشور بودید که گزارشم ندادید به ما به بینندگان. بله ما طلب داریم این که 5 دقیقه ما بتونیم خلافت امیرالمومنین را از کتاب و سنت اثبات کنیم. ما 3 آیه را انتخاب کردیم و 3 روایت، اما 3 آیه، آیه انما ولیکم الله هست، سوره مائده آیه 55 قرآن میگه ولی شما خداست و پیغمبر شما و پیغمبر خداست و اونی که ایمان آورده نماز میخواند و در حال رکوع صدقه میدهد او برای شما عرض کنم ولی شما هست. ما در اینجا از این آیه چند تا نکته رو گفتیم حتما باید در نظر بگیریم. 1، روایت ابن جریر طبری هست که میگه انما ولیکم الله، این آیه 55 در حق علی نازل شده، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 288. و همچنین ابن ابی حاتم نقل میکند که علی علیه السلام در حال رکوع انگشتر خودشون رو به سائل دادند و این آیه 55 سوره مائده نازل شد، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162. آقای ابن تیمیه هم میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که در روایات قابل اعتماد است، منهاج السنه جلد 7 صفحه 178. این 3 دلیل بر این که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. و همچنین آلوسی هم میگه آقا غالب اخباریین بر این عقیده هستند این آیه در حق علی نازل شده، آیه در نزد معجم محدثین این هست در حق علی نازل شده، روح المعانی جلد 6 صفحه 168 یا 167 و روح المعانی جلد 6 صفحه 186. از نظر دلالی هم خدای عالم ولایت را برای خودش و برای پیغمبر و برای علی یک نواخت اثبات کرده، چون اگر ولایت خدا با ولایت پیغمبر و علی تفاوت داشت کلمه ولی باید تکرار می شد، همونطور که در آیه ادون 61 سوره توبه میگه قل ادون خیرون لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، چون یؤمن بالله ایمان پیغمبر به خدا غیر از ایمان پیغمبر به مؤمنین است و لذا کلمه یؤمنو تکرار شده. ولی در آیه انما ولیکم الله 1 ولی آمده دیگه تکرار نشده. اگر تفاوت داشت انما ولیکم الله، ولیکم رسولو و ولیکم الذین آمنوا و یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. پس بنابر این ولایت تشریع و تشریع، ولایت تکوین و تشریع که برای خدا ثابت هست، برای رسول اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیه هم ثابت هست. این هم برای شما عرض کنم از این قضیه. اما آیه ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر ابلاغ کن به مردمان ترا که به تو نازل شده. اگر ابلاغ نکنی به هیچ وجهی رسالت الهی رو انجام نداده ای. در اینجا هم ما باز ابن ابی حاتم در تفسیرشون جلد 14 صفحه 1172 میگه این آیه 67 سوره مائده در حق علی نازل شده. خود ابن ابی حاتم در تفسیرش میگه من صحیح ترین اخبار رو میارم و ابن تیمیه هم گفتیم که میگه تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که در روایات قابل اعتماد هست. و همچنین آلوسی در تفسیرشون از ابن مردوی از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه بگه ما در عهد پیغمبر این آیه را این چنین می‌خواندیم: ای پیغمبر به مردم ابلاغ بکن ان علیان ولی المؤمنین، علی ولی امر مؤمنین است، اگر ابلاغ نکنی رسالت حق را انجام نداده ای. روح المعانی آلوسی جلد 6 صفحه 193. سیوطی هم این حدیث رو میاره بدون اینکه هیچ گونه مناقشه ای کنه. ما اون دفعه هم نشان دادیم سیوطی در هر کجا که قطع دارد روایت ضعیفه میگه آقا رواه و فلان به سندن ضعیف، به سندن ضعیف، ولی در اینجا ندارد. ابن مردوی هم که آقای ذهبی میگه حافظ برای شما عرض کنم آدم دقیق علامه هست و آگاه هست به معرفت علم رجال و تعالی و تصنیفات خوبی دارد. آیه اکمال هم به همین شکل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این جملش و رضیت لکم الاسلام دین، امروز من از اسلام راضی شدم. در اینجا هم آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه این آیه در حق علی نازل شد در غدیر خم بعد از اون که پیغمبر علی ابن ابی طالب را نسل کرد و عمر ابن الخطاب و محمد گفت به به ای پسر ابی طالب، امروز مولای من و مولای همه مسلمان ها هستی. در این هنگام بود آیه سوم سوره مائده نازل شد. در کتاب اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد 14 صفحه 118، البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 350 میگه عمر ابن الخطاب گفت اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، تو امروز ولی امر همه مؤمنین هستی. البته فرقی نمی کند ولی کل مؤمن بگه یا مولا کل مؤمنین و مؤمنه بگه که در مسند احمد آمده. ابن اسیرم میگه اصبحت مولا کل مؤمن ای ولی کل مؤمن. ما سه تا روایت هم داریم. حدیث ولایت پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود و هو ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی امر همه مؤمنین بعد از من هست. حاکم میگه این حدیث به شرط صحیح مسلم است. ذهبی هم او را تصحیح میکنه. البانی هم میگه حاکم نیشابوری و ذهبی گفتن صحیح، من هم میگم صحیح، حق با حاکم و ذهبی هست. در قدیر خمم امیر پیغمبر اکرم فرمود هر کس من کنت ولیه فهازا ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر او هست. این هم باز حاکم نیشابوری در جلد 318 مستدرک نقل میکنه. ابن کثیر هم میگه استاد ما گفته این روایت صحیح هست. بعد برای شما عرض کنم این که کلمه ولی به معنای خلیفه و امام هست، اینم ما مفصل بحث کردیم. فقط یک روایت شما میخوانم. خود عمر ابن الخطاب میگه پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر و من ولی رسول الله هم، نمیگه خلیفت و رسول الله. الحاکم بعد میگه ولی و رسول الله، یعنی ولی امر بعد از پیغمبرم. ابوبکر از دنیا رفت، من عمر ولی پیغمبر و ولی ابوبکرم. ما از عزیزان اهل سنت سوال میکنیم آقا اینجا ولی به چه معناست؟ هر معنای شما اینجا برای ولی در نظر گرفتید، این معنا را شما بیایید در علیون ولی کل مؤمن در نظر بگیرید، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن در نظر بگیرید، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان ولی المؤمنین اونجا هم در نظر بگیرید، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو هم در نظر بگیرید، یا خود ابوبکر میگه ولیت امرکم، من ولی امر شما شدم، و نمیگه من خلیفه شما شدم. ابن کثیر هم میگه سندش صحیحه، یا میگه ولیت علیکم عمره، من عمر رو بر شما ولی قرار دادم. عمر ابن الخطاب میگه اگر سالم مولا ابی حذیفه زنده بود من شکی نداشتم در این که او را ولی شما قرار بدم. پس ولی از دیدگاه خلفا هم به معنای چیه؟ به معنای خلافت و امامت هست. و همچنین برای شما عرض کنم حدیث خلافت هم، این رو هم بنده عرض کنم که پیغمبر اکرم فرمود بله ابن ابی طالب انت خلیفتی
فی کل مؤمنین بعدی، تو خلیفه من در حق همه مؤمنین هست. اونجا گفت ولی کل مؤمن، اینجا میگه خلیفه من. کتاب سنه ابن ابی عاصم صفحه 551. آقای البانی هم میگه چیه؟ سندش صحیحه، زلال الجنه جلد 2 صفحه 337. در روایت دیگر میگه لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، من به جنگ تبوک نخواهم رفت چون تا اثبات کنم تو خلیفه من هستی. نمیگه خلیفه من در مدینه، خلیفه من، نه، خلیفه من هستی. البانی میگه، حاکم نیشابوری میگه صحیح الاسناد، ذهبی هم میگه صحیح هست و حق هم همین هست. بعد برای شما عرض کنم حدیث امامت هم به همین شکل، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 148، ایشون در اونجا برای شما عرض کنم به صراحت، البته صفحه 138 اینجا در تایپ اشتباه شده، جلد 3 صفحه 138 میگه علیون امام المتقین، علی امام متقین هست. خب خوارزمی هم میگه پیغمبر فرمود علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، تو امام تمام مؤمنین و مؤمنین هست، مؤمنات هستی. مناقب صفحه 61 حدیث 31. این هم جناب آقای محسنی بخش
خیلی ممنون. البته این حاج آقا فرمودن 5 دقیقه، خب خیلی بیشتر از 5 دقیقه شد، ولی این یک بخشی، یعنی مش نمونه خرواری بود از ادله.
ما حفظن میگم 5 دقیقه بیشتر نمیگم ها،
بله،
به خاطر
ناجا اساس من فقط میگم که باید حفظ بشه این، بله. چون به صورت مطالب خیلی مهمه و تازه تو حضرت علی بخشی از این ادله رو فرمودید. ما هم آیات و هم روایات خیلی زیادی هست که حالا استاد میخوان خیلی مختصر و مفید باشه، برنه حدیث دار، حدیث منزلت، حدیث خوبت، حدیث رعایت، حدیث تیر، اینا همه میتواند از احادیثی باشد که واقعا ادله‌ای باشد برای امامت حضرت امین علیه السلام و آیه مواله که نفس پیغمبر شمرده شده. حالا حضرت استاد اینا رو فاکتور گرفتن، اهم مطالب رو اینجا فرمودن که انشالله عزیزان ما استفاده بکنن. حاجا آخرین محور دیگه، فرصتم خیلی گذشته، اینم لطف کنید یک اشاره بفرمایید، ادله اهل سنت رو بعد مشروعیت خلافت جناب ابوبکر و عمر از قرآن و سنت و عقل چه، اینا بیان بفرمایید.
بله، اینم البته ما گفتیم چون امشب،
بله،
برای بینندگان ما حد اکثر نیم ساعت بیشتر در نظر نگرفتیم، بلکه بله، بتونم در این 12 دقیقه این رو عرض کنم
ان شاء الله.
بله دوستان، باز مانیتور منو محبت کنن، ادله عزیزان اهل سنت بر خلافت ابوبکر. خب در اینجا سخن خیلی زیاده، ما سؤال اولمون است آیا نصی بر خلافت ابوبکر وجود دارد؟ ما خب بارها خواستیم از این شبکه های وهابی، این همه که شما دنبال خلافت امیر المؤمنین، ما این همه ادله 40 تا روایت از شیعه و سنی با سند صحیح گفتیم بر خلافت امیر المؤمنین، امامت امیر المؤمنین. خب شما بیاد یک روایت، یک آیه برای ما بیارید. حالا من اینها رو من عرض می کنم، انشالله عزیزان شیعه ما که میگن ما معتقد به خلافت ابوبکر نیستیم، دلیل علمی داریم، ما پدرکشتگی با اهل سنت نداریم، ما عداوت ذاتی با ابوبکر عمر و عثمان نداریم، ما چون دلیلی بر خلافت اونها، دلیلی بر مشروعیت خلافت اونها ما نداریم، نحن ابناء الدلیل، نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، این هم ادله علمی ما هست. خب عزیزان، آیا نصی بر خلافت ابوبکر هست یا نه؟ خود عمر ابن الخطاب اعتراف میکند نصی وجود ندارد، این عبارت بخاریه، عبارت ما که نیست. به عمر گفتن که آیا خلیفه معین نمی کنی؟ میگه اگر خلیفه معین کنم اقتدا کردم به ابوبکر، چون اون خلیفه معین کرد، من معین کرده. اینی که عزیزان میگن خلافت عمر شورایی بوده، این کاملا دروغه، عمر خودش داره تکذیب میکنه. این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی، اگر من خلیفه شخصا معین کنم، ابوبکر بهتر از من بود، او خلیفه معین کرد، شخصا خلیفه معین کرد، نظر مردم رو اصلا حساب نیاورد. و این اترک، اگر خلیفه معین نکنم، فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، چون پیغمبر بعد از خودش خلیفه معین نکرد، یعنی ابوبکر خلیفه پیغمبر نبوده. اگر پیغمبر ابوبکر رو خلیفه معین کرده بود، دیگه جناب عمر ابن الخطاب نمیگفت بر اینکه پیغمبر خلیفه معین نکرده. شهادت علمای اهل سنت. تفتازانی میگه و نس منتفن فی حق ابی بکر، هیچ حدیثی ما در امامت ابوبکر نداریم، البته با این که ایشون امام است بالاجماع. حالا اجماعش ما میرسیم. عبدالقاهر بغدادی هم میگه از پیغمبر اکرم هیچ حدیثی بر امامت احدی نداریم، امامت احدی نداریم. نسبت به امامت امیرالمومنین ما حرف زدیم، شما حق دخالت تو امیرالمومنین نداری، این حرف تو فضولیه. و با وجود این همه روایات امامت واحد بین، بله نسبت به خود شما برای شما عرض کنم اعتراف شما کاملا چیه؟ قبوله. ابو حامد غزالی هم میگه پیغمبر هیچ روایتی بر امامت کسی نداشته. عزالدین برای شما عرض کنم ایجی هم میگه امن نس فلم یوجد. ابن کثیر دمشقی نووی هم همه برای شما عرض کنم میگن آقا ما به هیچ وجهی چیه؟ دلیلی از پیغمبر بر خلافت نداریم. خب این اعتراف آقایان نسبت به ابوبکر پذیرفته است، ولی نسبت به امیرالمؤمنین ما میگیم آقا این همه دلیل ما داریم، شما دلیل بیار که علی را انتخاب نکرده. یک حدیث صحیح بگو آقا پیغمبر فرمود علی خلیفه من نیست. ما هزاران روایت آوردیم پیغمبر گفته علی خلیفه من هست. خب این از این جهت. اما این که آقایان میگن پیغمبر اکرم دستور داد در آخرین لحظه چیه؟ ابوبکر بره به جای او نماز بخونه. آقای ابن کثیر میگه وقتی پیغمبر او را برای نماز ما که یک امر دینی هست انتخاب کرد، ما برای امر دنیا چرا انتخاب نکنیم؟ خب اما در اینجا عزیزان دقت کنن، در همین نمازی که جناب ابوبکر رفته بخواند، شما ببینید روایت از عایشه همسر پیغمبر هست ام المؤمنین، میگه پیغمبر فرمود دستور بدید ابوبکر با مردم نماز بخواند. بعد حالا این که مخالفت کردن با سخن پیغمبر و اینها را ما کار نداریم، ولی تا اونجایی که میگه وقتی ابوبکر رفت نماز بخواند، پیغمبر با اینکه حالشون خیلی خراب بود، توانایی راه رفتن نداشت، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن یک مردی، اسم علی را هم عایشه نمیخواد بیاره، پاهای مبارکشون هم از زمین کشیده میشد، آمد نشست برای شما عرض کنم نماز رو شروع کرد. خب پیغمبر نشسته نماز میخواند، یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله، ابوبکر خودش به پیغمبر اقتدا کرد و مردم به ابوبکر اقتدا کردن. خب ببینید آیا این خنده آور نیست عزیزان؟ پیغمبر داره نماز میخونه، ابوبکر داره به پیغمبر اقتدا میکنه، مردم هم به ابوبکر اقتدا میکنن. خب اگر پیغمبر نمازش صحیحه و میشه به او اقتدا کرد، چرا همه مردم به پیغمبر اقتدا نکردن؟ همونطور که از اول رسالت همه به پیغمبر اقتدا میکردن. ما یک مورد نداریم در این 23 سال بگن آقا پیغمبر امام درجه یک و یک مأموم امام درجه دو، امامهای مأمومین بعدی هم مأمومین چیه؟ درجه دو. مگر مردم به قول دسته به قول دوم و سوم و چهارم هستن؟ اگر واقعا نماز پیغمبر صلاحیت برای اقتدا دارم اقتدا کنه، اگر نه پیغمبر داره نشسته نماز میخواند اقتدا باطله. خب ابوبکر هم اقتداش باطله، به نماز باطل چطور مردم اقتدا میکردن؟ انشاءالله این را هم عزیزان تقاضا دارم که حتما روش فکر کنن. این هم صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث شماره 713. و در روایت دیگر هست که برای شما عرض کنم ابوبکر فقط مکبر بوده. خب بفرمایید این همون حدیث عایشه هست. برای شما عرض کنم پیغمبر آمد ابوبکر رو کنار زد، خودش نماز خواند و ابوبکر یسمع الناس التکبیر، بلند تکبیر میگفت، مردم هم چیه؟ میشنیدن صحیح بخاری با جلد اول صفحه 174 یک حدیث جلوتر حدیث 702 اشکال ابن حزم و ابن تیمیه. ابن حزم و ابن تیمیه میگه بابا خلیفه بودن کسی در نماز پیغمبر و غیره دلیل بر خلافت نیست. پیغمبر اکرم افراد زیادی را به عنوان خلیفه معین کرده، حتی مثلا ابن ام مکتوم 13 بار از طرف پیغمبر خلیفه بود برای نماز خواندن و حالان که اصلا صلاحیت نداشت. و از اون طرف سالم مولا از ابو حذیفه که عمر گفت لوکان حیان لولیته، خب ایشون داره بر این که برای شما عرض کنم در مسجد مدینه قبل از آمدن پیغمبر پیش نماز بوده، ابوبکر و عمر هم بو اقتدا می کردن. خود آقای ابن حزم میگه اگر بنا باشد هر کس استحقاق امامت در نماز جماعت داشته باشد، استحقاق امامت در خلافت هم دارد، این برای شما عرض کنم دلیل باطلیه. خود ابن تیمیه هم همین تعبیر رو داره، میگه صلاحیت برای امام جماعت مستلزم صلاحیت برای خلافت نیست. اضافه بر این که آقایان میگن آقا ما میتوانیم پشت سر هر فاسق فاجری نماز بخوانیم. دارقطنی از پیغمبر نقل میکنه میگه آقا من اصل دین، از اصول دین هست، از صلات و خلف کل بر و فاجر، هر خلاصه آدم خوب و فاسق ما میتونیم نماز بخوانیم. سنن دارقطنی جلد 2 صفحه 44. نووی هم میگه بر این که ما میتوانیم پشت سر فساق و ائمه جائر امامان فاسق نماز بخوانیم. همین تعبیر را هم شرح عقیده طحاویه آقایان آوردن. برای شما عرض کنم میگه ولید ابن عقبه ای که شراب میخورده و حتی یک روز نماز صبح هم 4 رکعتی خواند، گفتن آقا نماز که 4 رکعتی نمیشه. گفت آقا من سر حالم عزیزم، زیادم میتونه، من 3 رکعت 4 رکعت دیگه هم بخوانم. عبدالله بن مسعود گفت بس من هست دیگه، بیش از این دیگه لازم نیست، ما را به فیض برسانید. این هم بخش دومی که عزیزان اهل سنت ما برای خلافت خلفا مخصوصا ابوبکر میارن، این برای شما عرض کنم دلیل عزیزان ما هست. البته ما در اینجا برای شما عرض کنم بحث های دیگری هم داریم که اینه انشاءالله ما در بحث های بعدی به حول قوه الهی انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز ما انشاءالله خواهیم بود. و البته ما یک بخشی را انشاءالله خدمت عزیزان بعد از اینکه ادله شیعه را بر امامت امیرالمومنین وقتی ما مطرح کردیم انشاءالله اونجا ما مفصل برای عزیزان مطرح میکنیم. حالا من فقط یک جمله در این 2 دقیقه ای که مانده، جناب آقای محسنی اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، که معمولا ما دیدیم در عبارت ابن کثیر و دیگران اینها گفتن که ابوبکر خلافتش هیچ روایتی ندارد ولی اجماع هست. خب شما ببینید آیا خلافت ابوبکر اجماعی بوده؟ اینم بد نیست دوستان ببینن. در برای شما عرض کنم با صحیح بخاری حدیث 68-30، خب خود جناب عمر ابن الخطاب میگه کانت بیعت ابوبکر فلتتن، بیعت ابوبکر یک اتفاقی بوده، نه مشورتی در کار بود، نه فکری، نه حسابی بوده، اصلا و ابدا. اصلا در خلافت ابوبکر به هیچ وجه اجماعی و فکری نبوده. جناب آقای ماوردی شافعی هم میگه آقا ما در خلافت ابوبکر به هیچ وجه اجماعی نداریم. کسانی که در اونجا حاضر بودن بیعت کردن، منتظرم نشدن که دیگران بیان سقیفه بیعت کنن. آقای قرطبی هم میگه آقا ما اصلا نیازی به اجماع نداریم. چرا؟ دلیل ما این است که ان عمر عقد البیعه لابوبکر، عمر رضی الله عنه بیعت را برای ابوبکر من یک نفر بیعت کرده، نه اجماعی بوده نه غیره بوده. امام الحرمین هم میگه آقا لا یشترط فی عقد الامامه الاجماع. اصلا اجماع نداریم ما، شرط نیست اجماعی باشد. بل تن عقد الامامه و این لم تجمع الامه علی عقدها. امامت منعقد می شود اگرچه امت اسلامی اجماع نکنن. دلیل ما این که امامت وقتی برای ابوبکر منعقد شد در سقیفه بنی ساعده توسط دو نفر یا یک نفر، جناب عمر و ابو عبیده حزان، ابوبکر شروع کرد افرادی را به عنوان خلیفه، به عنوان امام حاکم معین کرد و منتظرم نشد که دیگران بیان چیکار کنن، بیعت کنن و اجماع حاصل بشه. پس بنابراین بزرگان اهل سنت هم منکر همچه اجماعی هستن. علی حال این در این زمینه ما سخن زیاد داریم، حالا انشاءالله در جلسات بعدی ما مفصل عرض میکنیم. حالا این هم اجازه بدید آقای محسنی که برای شما عرض کنم که صحابه مخالفت کردن، این رو هم دوستان ببینن. خود عمر در همون حدیث 68 سی میگه انصار با ما مخالفت کردن در بیعت ابوبکر. این آقایان میگن همه اجماع کردن ولی عمر میگه انصار مخالف ما بودن. و همچنین و خالف انا علی و زبیر و من معهما. علی و زبیر، تمام کسانی که با علی و زبیر بودن در خلافت ابوبکر با ما مخالفت کردن. آقای ابن حزم اندلسی هم میگه و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علیون و من به حضرت من الصحابه. لعنت خدا بر هر اجماعی که علی و یاران علی و اصحاب علی از اون اجماع بیرون باشن. آقایان محلای ابن حزم رو ببینن، جلد نهم صفحه 3-4-5. ما در خدمت شما
هستیم. خب شما بینندگان عزیز انشاءالله توجه کرده باشید و این سه محور که واقعا سه محور اساسیه، برصورت اگر این مباحث مطرح بشه و حل بشه دیگه لزومی نداره به مباحث دیگه بپردازیم. دیگه حالا یک مباحثی که دست سوم، دست چهارم و واقعا خیلی جزئی هست، اینا رو بخوام بررسی بکنیم. اگر این مباحث کلی، هم از این که ما باید واقعا درباره مذهبمون تحقیق بکنیم که به عنوان اولین محور بحثمون، و هم این که ادله شیعه نسبت به امامت حضرت امیر و جانشین بلافضل چیه، چه از قرآن و چه از سنت، و همین که جناب برادران اهل سنت ادلهشون چیه اگه از کتاب و سنت برای جانشینی پیغمبر، که مباحث رو حضرت استاد به صورت مختصر و مفید فرمودن و امیدواریم که مطلع خوبی برای بینندگان عزیزمون که در شبهای قدر مناس بیان روی خط و مباحث علمی پرباری رو انشاءالله خواهیم داشت. ممکن انشاءالله در این شبها که انشاءالله شبهای رقم خوردن و تغییرات عالم و همه عزیزان مشخص بشه، انشاءالله تغییرات ما هم و بینندگان عزیزمون که مقدر خواهد شد با این مباحث علمی، انشاءالله خداوند یک حقایقی رو برای همگان روشن بکنه. ممنون، سپاسگزاریم. فرصتمون تمام شد، یک تقریبا 20 دقیقه 23 24 دقیقه به پایان وقت مونده، یه فرصت کوتاه بگیریم بلکه انشاءالله چند نفر عزیزان بیان روی خط و صحبت کنیم. باشه
امیر المؤمنین هیدر علی و ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. خطاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو، تو حقی و ذهب یکدم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد الى اللحد ولی گوید به جان و دل گله روی تو میگوید جانو دل گله روی تو مدد یا هیدر 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 توی در هر دو عالم افتخار من به تو باشد تمام اعتبار من به تو باشد تمام اعتبار من مدد یا هیدر 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 مدد یا هیدر
مدد یا هیدر مدد یا هیدر مدد یا هیدر. ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید. انشاءالله این فرصت 20 دقیقه پایانی هم همراهی بفرمایید تا انشاءالله حواسمون تمام بشه. خب جناب آقای محمد علی از بروجن اولین بیننده ما هستن، روی خط میان. سلام و عرض ادب داری خدمت شما.
من سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی و
سلام علیکم. سلامت باشین، در خدمتیم.
خیلی ممنون. بروی گدای مسکین بر خانه عزیزم ذکرم بهت دین پادشاهی ذکرم بهت گدارا.
بله.
من خواستم وفات شهادت گونه حضرت خدیجه ام المؤمنین بر همه مسلمین تسلیت عرض کنم و ولادت با سعادت دومی پیشاوای شیعیان جهان
خدمت تمام شیعیان
یه سوال داشتم از حاج آقا، خواستم اونم دروغ گفتن از دیدگاه بخاری ها چه حکمی داره؟
دروغ گفتن ها؟
از دیدگاه بخاری.
بله، از دیدگاه بخاری ها. خب
این جواب ما بده. بعد یه جمله هست درباره یک از بهایی تماس گرفته مخاطن هست کنه
دیگه. اینها ببینید کلن اساس کارشون جناب آقای محمد علی با دروغ استواره. شما اول کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو باز کنید، بعد از خطبش که تمام میشه از صفحه 21 میگه آقا میاد وجه شبهی میان شیعه و وهابی ها. شیعه ها نماز جماعت نمیخوانن، شیعه ها زنهاشون رو که میخوان طلاق بدن عده ندارد، شیعه ها نمیدونن موقعی که میخوان برن رکوع مثل چیزها کله هاشون رو تکان میدن. یعنی یک چیزهایی که برای شما عرض کنم شیعه ها بعد از هر نماز برای شما عرض کنم میان خان الامین خانه شما ببینید همش دروغه، همش افترا هست. شیعه قائل به تحریف قرآن غیره. شما اونای برای شما عرض کنم امام جمعه سراوان که به قول شهیدش کردن کشتنش، برای شما عرض کنم بگو من در عربستان بودم تو بعضی از جلسات علمای وهابی با آب تاب میگفتن آقا شیعیان، آقای شیخ علی دهواری میگفت که میگفتن آقا شیعه ها تحریف قرآن دارن، قرآن میگه. من بلند شدم گفتم با ما یه عمری با شیعه ها داریم زندگی میکنیم، قرآن اونها همین قرآنه، در مساجدشون در تکایا حسینیه ها و غیره همین قرآن رو. شما اگر دروغ گفتن رو از وهابیت بگیرید جناب آقای محمد علی هیچی برای وهابیت نمیماند.
خدمت شما عرض کنم که یکی از این وهابیا من دقیقاً برنامه شما رو پیگیری میکنم. 6 بار زنگ زدم به شبکه ولایت با 6 تا اسم مختلف، که حتی حاج آقا 2 بارش در برنامه خودتون بود که یکیش اسلام به ماشین تشبیه کردن که میره تو بیابون یا تاقام میزنه و پنچر میکنه، و آخرین موردش هم این بود که بحث ریاست جمهوری ها پیش کشیدن که من بچه کردستانم و شما بچه قزوین. و من خواستم این سوال از این آقا بکنم که از نظر رسمی رئیس جمهور، از نظر رسمی و بین الملل رئیس جمهور مقام اول کشوره، این آقا یه سوال از خودشون نمی کنن که مقام دوم کشور ما که آقای رحیمی هست متولد کجاست؟ غیر از کردستان هست مقام دوم کشور؟ خدمت شما عرض کنم که یه بحث دیگه پیش کشیدن، اسپردن زن از شوهر، که چرا شیعیان همسران پیغمبر را جزء اهل بیت نمیدونن. من نمیدونم چرا بحث ارث بردن که میشه زنان پیامبر از پیامبر ارث میبرن، اما موقع تقسیم به فرزندشون که میخوان ارث بدن ارثی از خودشون نمیذارن و حق دختر پیامبر را غصب میکنن. یکی دیگه میخواستم خدمتتون عرض کنم که مظلومیت امام حسین را یزید ثابت کرد. اگر یزید بود مظلومیت امام حسین ثابت نمیشد. و اینا میخوام عرض کنم که اگر آقای هاشمی و هاشمی های دیگه در شبکه کلمه نباشن مظلومیت امام زمانم ثابت نمیشه. یه جمله دیگه میخواستم عرض کنم که جدیدن یه شبکه به نام مرجعیت پخش آزمایش شروع کرده که من فکر میکنم هرچی این شبکه های شیعه زیاد بشن در مقابل وهابیت بایستن، بازم جای حد داره و بازم کار درستی. و اگر اجازه بدی آقای محسنی، من در جمله آخر یه صحبتی، یه یاوه‌گویی آقای نخست وزیر صهیونیستی اسرائیل درباره آقای روحانی انجام داده، من خواستم خدمت شما عرض کنم که بگم آقای نخست وزیر، همین شیر بچه های جنوب لبنان بودن که یک وجب از خاک شیعه را به شما تسلیم نکردن. هر کس میتونه ثابت کنه که یک وجب از خاک شیعه گرفتن، از طرف من جایزه بره. هر جا گرفتن از اهل سنت گرفتن، و با چه خاری و ولتی از جنوب لبنان که مال شیعه بود بیرونشون کردن. و این نخست وزیر اسرائیل که باید در پوست روح با بره و سوراخ موش‌های بگیره و قائم بشه. خیلی ممنون و متشکرم.
درود بر شما، ممنونیم که با ما ارتباط برقرار کردید. جناب آقای کیانی از همکاران عزیزمون از غرفه است و ارتباطی برقرار میکنیم با نمایشگاه قرآن، و انشاءالله فردا هم که آقا اونجا هستن و بینندگان عزیز میتونن اونجا آقا رو زیارت کنن. ما سلام و عرض ادب دارم خدمت برادر عزیزم جناب کیانی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما جناب آقای محسنی و استاد بزرگوار فخر شیعه فار چشم وهابیت و دشمنان اسلام حضرت آیت الله حسینی قدیمی. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رسل قرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. عزت احمد ز قرآنش نمیگردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوان. جناب آقای محسنی عزیز،
سلامت باشید.
من محضر شما عرض بکنم، امروز ما خداوند توفیق داده 16 روز هست که در این ماه خدا در نمایشگاه قرآن کریم در پایتخت ایران اسلامی در مصلای بزرگ هستیم. باور کنید باید تازه‌آنه سجده شکر به جا بیاریم از این همه شور و شعور قرآنی در کشور شیعی ایران. امروز که ما شاهد هستیم کشورهایی که ادعای احیای قرآن رو دارن در این ماه خدا به دنبال تکفیر و ترور و قتل و تجهیز تروریست ها در کشورهای مختلف هستند، اما ما شاهدیم در کشور شیعی ایران چنین نمایشگاه بزرگی برپا شده و بیش از 480 مؤسسه قرآنی شیعه در این نمایشگاه حضور دارند. جناب آقای محسنی، ما فقط در بخش حوزوی نمایشگاه که بیش از 32 مؤسسه حضور پیدا کردند، امسال 801 اثر فاخر در زمینه قرآن کریم داریم و این نشون میده اون شعور شیعه رو در باب قرآن کریم که به حمدالله ما اینجا شاهد هستیم. اما اجازه بفرمایید که من از غرفه شبکه جهانی ولایت هم نکته مطلب شما و استاد بزرگوارم عرض بکنم. ما اینجا از روز اول شاهد بودیم، دو دسته بیننده داشتیم و بازدید کننده داشتیم در این غرفه. عده‌ای که بیننده شبکه جهانی ولایت هستند، باور بفرمایید آقای محسنی، تا اینجا نباشید و با چشم خودتون نبینید، اعتقاد ما به کارمون واقعا برامون نمیشه من توصیف بکنم برای شما. همین دیشب خانم پیری که حدود 77 سال سن داشت، از یکی از کشورهای اروپایی آمده بود اینجا، به محضی که من رو دید از دور آمد، اشک شوق در چشمش جمع شده بود و در رابطه با این که میگفت من همه دینم رو در یک کشور غریبه از شبکه جهانی ولایت گرفتم، میگفت حجاب من، نماز من و هر آنچه که من دارم از شبکه ولایته. افرادی اینجا میان و ابراز لطف‌هایی میشه که باید ببینید، باشید. و من به دوستانی که الان در اتاق فرمان هستند، دوستانی که جزء دستاندرکاران هستند و ریاست محترم شبکه، واقعا باید دستمریزاد بگم الحمدلله یک شبکه شیعی چنین اثرگذاری رو در جهان اسلام داره. اما چون وقت کم هست، یک دسته از بینندگان دیگه ما هم که اینجا حضور پیدا می کنن از بازدید کنندگان، بیننده هایی هستن که تا به حال شبکه جهانی ولایت رو آشنا باهاش نبودند، ولی وقتی ما توضیح می دیم، اونها خواهش می کنن، تمنا می کنن که از ریاست محترم شبکه و حضرت آیت الله مکارم بخواین که این شبکه روی شبکه ایران قرار بگیره، روی شبکه های دیجیتال قرار بگیره، تا مایی هم که آنتن ماهواره نداریم بتونیم از این دانشگاه اسلامی بهره ببریم. اما بهانه ای شد که من امشب روی خط تماس بیام جناب آقای محسنی، به دلیل این که هر کدام از این بینندگان ما، شاید باور نکنید ما شبی بوده اینجا حدود 900 نفر بازدید کننده بود داشتیم که از بینندگان شبکه ولایت بودن و اون شور و هیجانی که اونها در بازدید غرفه داشتن، همه این عزیزان خواهششون این بود که حضرت آیت الله قزوینی رو از نزدیک ببینند و با این بزرگوار صحبت بکنند و ما هم از حضرت استاد خواهش کردیم که با توجه به مشغله های زیادی که دارند وقتی رو قرار بفرمایند و ما انشالله در نمایشگاه محضر ایشون باشیم. ایشون هم بزرگواری کردند و فردا روز جمعه رو از ساعت 16 به ما قول دادند که نشست تمیمی با بینندگان شبکه جهانی ولایت داشته باشند با موضوع وهابیت معاصر، چالش‌ها و راهکارها. اجازه بدید من از همینجا هم تشکر بکنم از استاد بزرگوار و دعوت بکنم از علاقمندان به حضور در این برنامه که انشاءالله میتونن فردا رأس ساعت 16 در محل مصلای بزرگ تهران، نمایشگاه قرآن کریم، درب 39 سالن محراب تشریف بیارن و از این برنامه بهره ببرن. ضمناً بینندگان عزیز میتونن فردا شب رأس ساعت 21 هم عرض کنم مصاحبه اختصاصی ریاست محترم شبکه در شبکه جهانی قرآن رو از این شبکه ملاحظه بفرمایند و در ساعت 23:15 دقیقه هم از شبکه 4 سیما میتونن برنامه زنده راز رو با موضوع تفکر وهابی و سلفی‌گری تا ساعت 1 بامداد انشاءالله ملاحظه بفرمایند.
ممنون
اگر راجع به دیگری باشه من محضر شما هستم.
من عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت حضرت عالی و همه همکارانم که در این نمایشگاه قرآن که همونجوری که شما فرمودید واقعا افتخار شیعه است. اینایی که میان توهین میکنن به شیعه و میگن که قالب تحریف قرآن هستیم و یا قرآن شیعه کنار گذاشته، اینا همه اسنادی هست که شما اونجا و همسال شما تو این غرفه دارید به همکان نشون میدید و واقعا از شما و همه همکان عزیز صمیمانه تشکر میکنم.
بنده از جناب آقای کیانی و جناب آقای حسینی بزرگوار، جناب آقای خدادادی و جناب آقای خلیلی که این چند روزه اونجا دارن تلاش میکنن و عزیزان دیگری که اونجا هستند، من تشکر ویژه دارم با زبان روزه و با خلاصه قربت، چون همه این عزیزان از قم رفتن اونجا و دارن اونجا با تمام توان تمام آن چرا که در شبکه ولایت انجام شده اونجا نمایش میگذارن و به سوالات ارباب رجوع پاسخ میدن. تشکر میکنم عذرتون همگی با صاحب ولایت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، که انشاءالله خدا توفیقمون بدهد که انشاءالله فردا ساعت 4 هم شما و هم بینندگان عزیزی که ثبت نام کردند و در این امید هستند که انشاءالله ما اونها را زیارت کنیم و از نزدیک گفتگوی دوستانه داشته باشیم، انشاءالله خدمت همه خواهیم رسید.
خیلی ممنون جناب آقای کیانی، سپاسگزاری میکنیم. جناب آقای موساپور از زاهدان از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب و عرض قبولی اعمال خدمت شما عزیز دارم.
علیکم السلام
جناب آقای محترم، حاضر قدرینی. علیکم السلام جناب موساپور، در خدمتتون هستم. جناب موساپور
آقای محترم، من دو تا سوال داشتم. اول از خواهش من سوال بکنم.
آقای موساپور صداتون قطع وصل میشه، اگر با موبایل صحبت میکنید یه جای ثابتی وایسید که آنتن خوب بده، اگر با تلفن ثابت کاری بکنن عزیزان ما توی اتاق فرمون که ما صحبت شما رو کامل دریافت کنیم.
صدا الان بهتر میاد؟
بله الان بهتر شد.
بله دو تا سوال داشتم خدمت آقای قزوینی.
بله
لطف کنم، فقط من
سوالم تموم
شد، من از تلویزیون
گوش میکنم. خیلی خوب، ممنونیم، سپاسگزاریم.
ما بالا دیدیم از خود آقای قزوینی و دیگر کارشناسا این شبکه که میگن ما روایت بدون سند رو قبول نمیکنیم.
بله
چطور آقای قزوینی روایت آلوسی و دورالمنصور سیوطی که هیچ سندی نداره رو میان نشون میدن و میگن صحیح است؟ این سوال اولم.
بله
سوال دومم اینه که میخوام بگم همونطور که شما همسال آقای شیرانی و حدادی میارید میگید که چه تشریع اومدن، تعدادی از جوانای اهل‌سنت چی؟ تعدادی از جوانای شیعه هم به سمت سنی گرایش پیدا کردن و خدا شاهده به خاطر این برنامه ها شما که شبکه دارید، هم شبکه شما هم شبکه مثل شبکه کلمه و به قیامت پاسخگو هستید. میگم چرا نمیشینید بسر یک میز مناظره قشنگ این مسئله اختلافی رو با هم حل کنید؟ اونا برای شما شماره میذارن، شما من دوشنبه دیدم همسر شما برای اونا شما، اینجوری که نمیشه که 500 سال پیش نیست که علما با کتاب به هم دیگر رد کنن. الان هر دو شبکه پخش اینترنتی دارید، هر دو شبکه روی ماورا هستید، چرا اعلام عمومی نمی کنید که فراخوان نمیدید که آقا ما آمده مناظره ایم با اینجوری کنید که یک جوری بشی که با فتح باری بشه قشنگ با هم مسئله را حل کنید؟ خیلی تشکر. اگه سوال ندارید من خواهش
میکنم. جناب آقای موساپور عزیز، من از بزرگواری حضرت عالی تشکر میکنم و ما این روشی که اونها گرفتن شماره میگذارن و دوستان ما هم شماره میگیرن، شماره های ما را وصل نمیکنن، یا حتی شما آقای باقری یک دبیر برای شما عرض کنم شیمیه، خب ایشون سوادی هم نداره، وقتی میاد دو تا جمله درستی میزنه، شما دیدید آقای حیدری چه حتاکی چه فوش ناسزا، آقا وقتی من هستم این آقا را وصل نکنید، یا همین آقای عباسی ما با اینکه تلفنی بوده چقدر توسط جناب آقای سجودی مورد تحقیر اهانت قرار گرفت، آخرش هم شخصا دستور داد تلفن آقای عباسی رو قطع کنن. ما که الان جناب آقای موساپور 3 سال داریم خواهش میکنیم این آقایان شبکه دارن، ما هم شبکه داریم، بیان
قشنگ برنامه ردیف بشه، نصف شبکه ما، نصف
مانیتور
ما مال اونها، نصف مانیتور اونها مال ما، قشنگ بیان حرفشون رو بزنن، ما هم حرفمون رو بزنیم. حتی یکی از بینندگان گفت اگر کسی بیاد واسطه بشه این آقایان رو متقاعد کنه و قانع کنه که همچه مناظره کاملا رو در رو دیگه لازم نیست ما به استودیوی آقایان بریم، اون آقایان تو استودیوی ما بیان. قشنگ حسابی ما میتونیم نصف مانیتورمون مال اونها، نصفش مال ما، اونا هم همین شکل. یکی از بینندگان گفت من حاضرم 50 میلیون تومان بدم به کسی که واسطه بشه این آقایان را متقاعد کنه. حضرت عالی خودتون و یا دیگر آقایان یا همون آقای سلفی که پا میشه میره در استدیوی برایشون شبکه نوری که حتی کیهای رکی که به نظام به مسئولین به مراجع داشته میره اونجا مصاحبه مستقیم دارد. خب همون آقای بقراش رو مرز کنم سلفی سنی نما بیاد واسطه بشه، ما حاضریم 50 میلیون تومان به این آقای واسط بدیم بیاد این ارتباط ما را با شبکه کلمه برقرار کنه. ما دیگه به قدری گفتیم جناب آقای مسافر دیگه زبانمون مو در آورد.
بله.
خب حضرت عالی بیاد پیش قدم بشید در این زمینه.
بله آقای قدری
جان دلم،
آقای مرخزایی که دوست شما بود آدم سلفی شده که دیگه هیچی
من کاری ندارم اصلا، نه اسمم نبردم من عزیز من. یعنی در یک شبکه‌ای که حتی کی بکنن بس معلوم میشه پشتیبانی این شبکه های این آقایان هستن. ما ببین رودرواسی از هیچ کسی نداریم، ما حق را میگیم ولو به ضررمون باشه، پدرمون هم باشه پا تو کفش اهل بیت بگذارد در جهت خلاف اهل بیت قرار بگیرد، ما موضعمون اینه. امیرالمومنین میفرماد کن نامع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. در رکاب پیغمبر بودیم با پدرانمون برادرانمون عموهامون می جنگیدیم. ما به هیچ وجه برادر عزیزم رودرواسی از هیچ کسی نداریم ما. یعنی این در حقیقت چهره نفاق آقایان را نشان میده.
بله
جان دلم،
شما الان همین الان یک فرخان بدید به این آقای هاشمی، بگید آقای هاشمی شما که انقدر میگید روحانیات شیرانشونه، شما فرخان برنامه بعدی شما یک شنبه و پنجشنبه برنامه دارید.
خب
بگید آقا ما آمده ایم، شما یک ساچنه در شبکتون هر کی شما پادر میانی کنید که ما آمده ایم یک مناظره برنامه بعدی آقای قدرینی انجام بشه. شما یک کارشناس
آقای مسافر عزیز، آقای مسافر بزرگوار، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم. چندین بار ما گفتیم آقای حیدری گفت ما مناظره میکنیم، ما بلافاصله گفتیم آماده ایم، شرط گذاشت، شرطش قبول کردیم، موضوع را عوض کردیم. آخر آقای هاشمی گفت که آقای سید بنا بود مناظره، گفت آقا من از آقای قزوینی میترسم، از عکس آقای قزوینی هم میترسم. ما چیکار کنیم؟ بخواد ما شب دوشنبه آینده حالا که چیز نمیشه ما به دوستان بگیم دوباره اون برایش کلیپ مناظره رو پخش کنن. حضرت عالی ببینید عزیز دلم، من که خودم بیش از 50 بار 100 بار گفتم آقای حیدری، آقای برای شما عرض کنم خدمتی و دیگران، هر کدامی از اینها که واقعا یه مقداری مطالعه دارن، ها بعضی از آقایان که مطالعه ندارن، سوادم ندارن این بندگان خدا، ما همه احترامی که ما میگذاریم مثلا آقای سجودی میاد مشخص هستن بنده خدا نه مطالعه داره نه سوادی داره، فقط روی احساسات و یک سری حرفهایی به قول شلوغ علمکاری درست میکنه و مطرح میکنه. حالا جناب آقای خدمتی یا خود آقای حیدری، با اینکه حیدری آدم حتاکیه، آدم فحاشیه، ولی کمی بیش مطالعه کرده، اطلاع داره، یعنی حداقل میدونه فتن 4 تا فوش میده، دو تا هم حرف علمی میزنه. ما آماده هستیم با این دو نفری که علمیتشون تا حدودی برای ما محرزه، از الان تا اطلاع ثانوی، حتی اگر ایشون بگه همین فردا شب آماده مناظره هستیم، جناب آقای مسافر ما برنامه فردا شب من رو کنسل میکنیم، بنده خودم آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی هر کدام رو انتخاب کنن برای مناظره آماده هستیم. عزیز دل من مناظره دوستانه، اون آقایان 1000 تا هم فوش به ما بدن، شما یقین داشته باشید یک فوش از ما نخواهند شنید. البته اگر به مراجع ما اهانت کنند، به مقدسات ما اهانت کنند، ما ساکت نمی نشینیم. ف فرق است بین اینکه به خود ما توهین کنن یا بیان به مقدسات ما، به مراجع ما جسارت کنن. بله خب. شما بزرگواری کنید جناب آقای مسافر عزیز، این واسطه بشید، تلفن بزنید یا اون آقایان دیگر رو برای شما عرض کنم واسطه قرار بدید برای شما عرض کنم این مسائل رو. من همون آقایی که شما نام بردید، من خودم برای شما عرض کنم همین جا که آمده بود کلیپ این آقایان را نشان دادم که این آقایان نسبت به نظام فحش دادن، نسبت به رهبری، نسبت به مراجع قم، نسبت به مراجع نجف فحاشی های رکیک. خب آیا با این فحاشی ها مثلا یک فردی به خودش اجازه بده بره اونجا در استادیوم برنامه زنده داشته باشه؟ نه، یا دهنکجی به نظام نیست؟ اون وقت میگن آقا چرا علمای ما را میگیرن زندان میکنن؟ اگر یکی از علمای شیعه عربستان سعودی بیاد تو یک شبکه شیعه بیاد همچه حرفی بزنه، آیا حکومت عربستان سعودی پوست از کلش میکنه یا نمیکنه؟ یک لحظه این آقایان خودشون رو بگذارن به جای او. ببینید جمهوری اسلامی، ببینید فرقی نمی کند. حتی من قزوینی هم اگر بخوام خط قرمز را رعایت نکنم با من برخورد میکنن، تا تیرسد که یک عالم سنی باشه. و این فرمایش هم که شما فرمودید آلوسی و دارالمنصور، برادر بزرگوار، من گفتم آقای آلوسی و آقای سیوطی روایتی را که می آورند چه سند داشته باشد چه سندش ذکر نکنن، اولا اینها نقل می کنن از برای شما عرض کنم مناقب ابن مردوی. ابن مردوی مورد تأیید هم است، از کتاب ابن مردوی نقل می کنن. ابن مردوی با سند خودش از عبدالله ابن مسعود نقل می کنه و آقای آلوسی هم نمیگه روایت ضعیفه. آقای سیوطی هم مبناش بر اینه. اون دفعه من نشان دادم در دارالمنصور شاید بیش از 500 مورد ایشون میاد وقتی سند دارد یا ندارد میگه آقا این روایت سندن ضعیفه، ولی به این روایت بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین به هیچ وجه اظهار نظر نمیکنه، نمیگه روایت ضعیفه. چون مبنای سیوطی، مبنای آلوسی این هست روایت سندن ضعیف باشد اعلام میکنن، همین که اعلام نمیکنن مشخص سند از دیدگاه آقایان صحیح و معتبر هست. برادر عزیزم
خیلی ممنونم جناب آقای مسافر، وقتمون تمام شد، با شما خداحافظی میکنیم، فرصتمون تمام شد. آقا دیگه هیچ وقتی نیست، دعا بفرمایید که انشالله خداوند در این شبها انشالله دعای شما در
ما از ادب و بزرگواری جناب آقای مسافرم تشکر میکنیم و امیدواریم که انشالله این شبکه را از خودشون بدانن و در مراحل بعدی هم ما انشالله بتونیم از بیاناتشون استفاده کنیم.
خیلی ممنون.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الاعظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر تمام بیماران من شفای عاجل کرم بفرما، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. عزیزان مسلمان ما شیعه و سنی که در کشورهای مختلف، ترکیه، مصر، بحرین، عربستان سعودی یا در کشور جای دیگر این کشورها گرفتارن، خدا به آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا، این فرصت را در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید سپاسگزاری میکنم و از همکاران عزیزم که تدارک برنامه را دیدن تشکر میکنم. امیدواریم در این شبها که شما دعا میفرمایید و عبادت میکنید انشاءالله در رأس همه دعاتون انشاءالله امام زمان علیه السلام فراموش نشود و عرض میکنید اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
هستم یا علی تو شم او من پروانه از هستم من هیدری هستم دل بر علی بستم